بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بحث در این اشکال بود که در صورت اولای از صورت ثالثه که اصل جاری در اطراف علم اجمالی غیر متسانخن و یک طرف اختصاص به یک اصل طولی داره، که نظر ثانی این بود که در این موارد همه این اصول تعارض میکنن، فلذاست که نمیتوانیم هیچ یکی از اطراف رو مرتکب بشیم و علم اجمالی در اینجا منجز است. که مثالش هم این بود که ظرف آبیست الف، این محتمل النجاسه است، و ظرف با اون هم آبیست که محتمل الغصبیت است، و علم اجمالی داریم که بالاخره یکی از این دو امر محققه، یا این نجسه یا اون غصبه. ظرف الف قاعده طهارت در او با قاعده اصالت الاباحه یا اصل اصالت الاباحه در ظرف ب جاری میشن و تسانخ ندارن. اون اصالت الاباحه است، این قاعده طهارت است. این ظرف الف که قاعده طهارت داره یه اصل طولی هم داره که همون اصالت الاباحه باشه، که این اصالت الاباحه با اون قاعده طهارت از نظر مفاد یعنی اثر عملی از نظر جواز شد همانندن، متجانسن. حالا در اینجا نظر ثانی چی بود؟ این بود که تمام اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، و نه این آب رو میشه آشامید نه اون آب رو میشه آشامید، همونطور که با هیچ کدوم وضوع هم نمیشه گرد. خب بعض وجوه، یعنی گفتیم مجموعاً 9 وجه برای این که بگیم تعارض، این اصول ارضیه تعارض میکنن، اون اصل طولی سرش سلامت میمانه و مرجع ما میشود، 9 وجه گفتیم در کلمات هست. 6 وجه محقق شهید صد ذکر فرموده، 3 وجه هم مقرر معظم اضافه فرموده قدس سرهما، ولی در پایان مرحوم شهید صد وجه ششم رو قبول کردن فنن، ولی یک جواب عام به اون وجه ششم و سایر وجوه دادن. که جواب عام چی بود؟ جواب عام این بود که این عدم معارضه و سرسلامتی اون اصل طولی، این بر اثر مداقه های عقلی است که شما انجام بدید، اما به حسب فهم عرفی این مداقه ها مغفول الانه در نظر عرف و اینا رو معارض میبینه. میگه مولا به من با این که علم دارم یا این نجسه یا این غصبه، به من آمده چه کار کرده؟ آمده گفته که اینا قاعده طهارت جاری کن، اینجا اصالت الاباحه جاری کن، اونجا اصالت الاباحه جاری کن. میشه این کار رو بکن؟ اینا این نمیشه. در نظر اون این کا این اصول با هم ناجورن و فلزاست که میگه اگه بخواد همش جاری بشه که این خب ترخیص در معصیت میشه، بخواد بعضیش جاری بشه دونه بعضی ترجیح بلا مرجحه، پس این ادله اینجا رو نمیگیره. این حرف عرفه. شما با یه مداقهای مدرسی بخواد بگید نه این دوتا تعارض میکنن تساقط میکنن سر اون یکی به سلامت میمانه، این خلاف فهم عرفی است.
عرف این دوتا رو در طول هم نمیبینن.
بله؟
عرف این دوتا اصل طول و ارزو در طول هم
آره جان اگر حالا اینا توضیحاتش میاد حالا. خب این مطلبی است که شهید زاد میفرماید و این مطلب لا یخلو عن قوه، منتها خودشون یک اشکال رو اینجا مطرح کردن و اون اشکال این بود که اگر اینجا شما بخواید این حرف رو بزنید و بگید اصالت الاباحه در ظرف به این طرف معارضه واقع می شود هم با اصالت با قاعده طهارت که اصل حاکمه در اون طرف و هم با اصالت الاباحه که اصل محکومه در اون طرف، این با هر دوتای اونا معارضه میکنه، اگه این حرف رو بخواید بزنید باید در مواردی که ما یه عام میداریم و یه مخصص داره این عام که برای این مخصص یک معارضی وجود داره، مثل اینکه گفته اکرم کل عالم، از اون طرف گفته لا تکرم زیدن العالم، از اون طرف دلیلی وارد شده اکرم زیدن العالم. خب اینجا اگه اونجا میگید اصالت الاباحه اینجا با هر دوی اونا درگیره و تعارض میکنه تساقط میکنه اندل عرف، باید اینجا بگید لا تکرم زیدن العالم هم با اکرم زیدن العالم هم با اکرم کل عالم معارضه میکنه و اکرم کل عالم هم چی میشه؟
این بچه
شبهشون دقیقا چیه؟ عرض میکن اکرم کل عالم هم باید چی بشه؟ باید ساقط بشه. برای خاطر این که چه بچه داره؟ این همینطور که ناسازگار است، این اکرم کل لا تکرم زیدن العالم همونطور که ناسازگار است با اکرم زیدن العالم، این همین الان ناسازگار با کی هم هست؟ با اکرم کل عالم، با اون بخشش نه با کلش، چون اکرم کل عالم مشتمل بر اکرم زیدن العالم هم، یعنی اکرام زیدن العالم هم داره واجب میکنه. پس این باید بگه هم با اون نمیزه هم با اون نمیزه، پس هر سه داشت تساقط میکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما باید بگید که زید این زید وجوب اکرام نداره، چون میخواد به چی بگید وجوب اکرام داره؟ به اکرم کل عالم میخواد بگید، فرض اینه که ساقط شد، به اکرم زیدن العالم میخواد اونم ساقط شد. البته نمیتونید بگید حرام هم از اکرامش، چون لا تکرم زیدن العالم هم ساقط شد. فقط میمونه چی؟ میمونه اینکه اگه حالت سابقه مثلا وجوب اکرام بوده استصحاب او رو بکنید، اگه حالت سابقه هم نداره خب براءت جاری میکنه از وجوب اکرامش و از حرمت اکرامش، نه واجبه براءت جاری میشه، حرامه براءت جاری میشه. حالا حرف هم اینجاست که پس اشکال اینه و حال این که به طور مسلم فقهیان و اصولیان آقایون این حرف رو نمیزنن، میگن آقا این دوتا خاصا با هم تعارض میکنن تساقط میکنن، سر اصالت العموم سلامت میمانه و ما به اون عام فوقانی، اینو بهش میگن عام فوقانی، به اون عام فوقانی مراجعه میکنیم و میگیم اکرم کل عالم سرش سلامته، به مقتضای او باید همه رو باید این زید عالم رو هم اکرام کرد. این دوتا با هم چه فرقی میکنن؟ این اشکال. جواب شهید صاحب قدس سره اینه که به توضیحی که عرض میکنم این است که مقامین با هم فرق میکنن. فرقش اینه که در اون جایی که ما یه عام می‌داریم اکرم کل عالم، دو تا خاص داریم. چون خاص قرینه بر اصالت العموم، بر عدم اصالت العمومه. یعنی اصالت العموم مفادش چیه؟ این است که همین ظاهری که این عموم داره مراد جدی مولام هست، تطابق داره. اکرم کل عالم که به حسب الفاظش دلالت بر عموم میکنه و یه مفهوم عمومی را به ذهن شما میآورد، اصالت العموم میگه این اصالت داره، واقعیت داره، گوینده همین رو هم اراده کرده. اصالت العموم عبارت و نخرای از این بیانه، از این کلام است که عرض کرد، یعنی تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. خب این اصالت العموم و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، این متوقف بر چیه؟ بر این که قرینه برخلاف نماشه. اصلا وقتی این اصالت العموم وجود پیدا میکنه، این ظهور درست میشه که قرینه برخلاف نباشه. پس بنابراین نمیتواند اصالت العموم طرف معارضه لا تکرم زیدن العالم باشه، چون اگر بخواد طرف معارضش باشه باید چی باشه؟ باید وجود داشته باشه. معدوم که با موجود معارضه نمیکنه که. پس بنابراین این که بگیم در اینجا ما یه معارضه سه طرفه داریم، یه طرفش لا تکرم زیدن العالمه، یه طرفش اکرم کل عالمه، یه طرفش لا یک طرفش اکرم زیدن العالمه، غلطه. چون با وجود این لا تکرم زیدن العالم اصلا اصالت و تطابقی و اصالت العمومی در اونجا نمیشه فرض کرد تا با طرف معارضه این واقع بشود، چون قرینه و ذوالقرینه است. اندل اوف روشن این مسئله، ابهامی در نزد عرف که این قرینه اونه، با وجود این که نمیشه گفت اون هستش. فلزاست که چون اون الان نمیاد طرف معارضه این واقع بشه و چون خود این قرینه ثابت نمیشه در اصل اینکه معارض داره، این قرینه در اثر معارضه تساقط میکنه، اون اصالت العموم در اونجا، یعنی اون ظهور استعمالی بلا قرینتن علا خلافه میمونه. فلذا اصالت و تطابق میگه همین رو اراده کرده. پس در اونجا میبینید که واقعا بین اصالت العموم و سقوط لا تکرم زیدن العالم واقعا چیه؟ طولیته. و وزانش وزان اصل محکوم و حاکمه. آیا هیچ اصل محکومی با اصل حاکم میتونه معارضه کنه؟ معنا نداره. اما در ما نحنفی، در ما نحنفی اصالت الاباهیه در ظرف الف، در ظرف ب، با کی میخواد معارضه بکنه در نظر عرف؟ با اصالت الاباهه در ظرف الف. بین اون اصالت الاباهه و این اصالت الاباهه چه تناسبی هست؟ چه طولیتی هست؟ چه حاکم و محکومیتی هست؟ الا اون وجوه عقلیه دقیقی که شما درست میکنید که به ذهن عرف نمیاد. پس اونجا قرینیت لا تکرم زیدن العالم، قرینیت این خاصی که مخالف اون عامه است، قرینیت این خاص روشنه و تحقق اون عام بر سقوط این و عدم بودن این امر واضحی است. شو عرف این مفهوم اون عرفن، یعنی فهمیده میشه و شفافه، روشنه پیش او که بابا اون اصالت العموم وقتی میشه گفت وجود داره که این خاصه نباشه، چون این قرینه بر عدم مونه. اونجا خیلی روشنه، پس تعارض معنا نداره، هیچ دقت عقلی نمیخواد، یه فهم عرفیه. اما اینجا شما با دقت عقلی اومدید مسئله رو این بیانات خمسه یا سته یا اون سته بیاناتی که محقق هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه ما اضافه کردن، همه امور عقلی است. حالا علاوه بر این که تک تک اونها رو خود 605 تای از اون 6 تا رو که جواب دادن، مرحوم آقای هاشمی هم هر سه تا وجهی که ساختن خودشون جواب دادن، موند یک وجه، وجه ششم که آقای صدر گفتن این وجه فنیه و تلمیز این وجه آقای صدر رو هم جواب دادن که این قاعده که شما درست کردید که تعارض مبتنی است بر این که تمام اطراف تعارض مساو نسبه باشن در اقتضا و مانع، این نیست. اگه یه طرف دو تا مانع درش بود، یه طرف یک مانع درش بود و اقتضا در هم در همه بود، اینجا با هم تعارض نمی‌کنن، این حرف نادرسته و وجهی نداره، برهان این نداره. و مثلا بعض مثال‌هایی هم زدن که میگه مراجعه می‌فرماد که اینجا شما ببینید یک طرف دو تا اشکال داره، یه طرف یه اشکال داره، در این حال خودتون غالب تعارضید. پس بنابر این الهنا تبین این مسئله که این حرف لا یخلو من قوه، که ما در نتیجه چی شد؟ در نتیجه در مدعا با محقق خوبی قدس سر رو و شیخ الاستاد آقای تبریزی قدس سر رو توافق در مدعا پیدا کردیم، اما در مقام اقامه دلیل بر این مدعا اون بیانی که در مصباح الاصول بود و اون بیانی که در دروس فی علم الاصول شیخ الاستاد بود، اینا بیانات قانع کننده ای نبود. در مصباح الاصول که فقط مجرد ادعاهایی بود، ایشون هم فرمایشی هم که آقای تبریزی داشتن، نکته که حلال مسئله باشه ما در اون بیان استفاده نکردیم. بیانی که می شود بر او مرتکز شد در این مقام و گفت که این قول و این نظریه که اینا همه با هم تعارض میکنن، همین بیان عرفی است که فهم عرف این چنین است و بنابراین مدعای درستی است. خب این صورت سوم که قول آقای خویی که ما عرض کردیم، البته تقسیم بندی درست نیست، باید بگیم اقسام اربعه است یا حتی بیشتر بگیم. قسم اولش این بود که این اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می شود اینها تنافی دارن، یعنی متسانخ نیستن و یک طرف یک اصل طولی درش جاری می شود که مسانخ با اون اصلی است که در رتبه قبلش جاری می شود، که این مثالش بود. قسم دوم عرفن، فهم عرفی اینطوریه، فهم عرفی اینجا میگه که اینجور نیستش که این دوتا تعارض میکنن سر اون به سلامت مونه، اون رو میشه آشامید. نه، افتر اصلا این که این محاسبات دقیقه این چنین رو نداره، میگه اینجا که من یقین دارم این یا این نجسه یا این به خدمت شما عرض که غصب است، در اینجا که یا این نجسه یا این غصب است، در اینجا میگه هیچ کدوم من نمیتونم تصرف درش بکنم و اصول را در اینجا جاری نمیداند که بگه اصالت الطهاره در اینجا با اصالت الاباحه در اینجا تعارضا تساقطا، اصالت الاباحه در این آب بلا اشکال باقی میمونه. نه، میگه این اصالت الاباحه در اینجا هم معارضه میکنه با قاعده طهارت در اینجا و هم به عبارت اخرى اصل در اینجا با اصل در اونجا، چه محکوم باشه چه حاکم باشه، در نظر عرف تعارض داره. بله؟ حالا اینجا یه نکته قبل خوب شد اینو گفتید، میخواستم اینم بگم یادم رفت، اینو فرمایش شما خوب شده. ببینید یه واقعیت دیگر اینجا بهش توجه بکنیم و اون اینه که ولی الله سر فهم عرف هم این واقعیته باشه. الان این بیانی که میگفتیم تقریبا یه بیان تعبدی بود، یعنی عرف اینجوری میگه اینجوری میفهمه، اما سر فهمش چیه نمیدونیم. مثل یک شکل تعبدی بود که ما نراه و اندل عرف این است. حالا چرا عرف این حرف میزنه؟ لا ندری بیان آقای صد اینجوری میشه که مرتکزات عرفی اینه. حالا چرا ما نمیفهمیم چرا؟ اما یه بیان دیگری هست که گفته میشود اصلا بین قاعده طهارت و ازالت الحل اصلا طولیتی وجود نداره. طولیت از کجا شما میگید در آمده؟ طولیت از اینجا میگید که وقتی طهارت اثبات شد خب دیگه شک که معبن میره در اینکه حلال است نوشیدنش یا نه، پس برای چی شاره بیاد اصالت الهل جل بکنه؟ طولیت برای این گفته میشه دیگه. میگن وقتی که شما با قاعده طهارت گفتی این پاکه است، موضوع برای اصالت الهل باقی نمیماند، چون اصالت الهل موضوعش چیه؟ شک در حلیت و عدم حلیت. اگه شک داری حلاله یا حلال نیست نوشیدنش، کلو شاین لکه حلال حتی تعلم انه و حرام، میگه که حلاله برات. خب این جریان اصل متوقف است برای این که موضوع داشته باشه. وقتی موضوع دیگه به این رفته به واسطه جریان قاعده طهارت دیگه خب جاری نمیشه. فلزاست گفته میشه قاعده طهارت در طول سقوط قاعده، ببخشید قاعده اصالت الهل در طول سقوط قاعده طهارت است. این حرف داده. اما مطلبی که اینجا وجود داره این است که ببینید شک نفسانی ما که ابن نمیره که با جریان قاعده طهارت، ما شک نفسانیمون که ابن نمیره که. حالا چه عیب داره که شارع به ما از دو راه بگه میتونی آبو بخوری؟ یکی این که بگه این طاهره، وقتی طاهر شد متعبد میشی به این که چیه؟ به این که طاهره، پس آثار طهارت بار کن. یکی هم از راه این که میگه خب الان شک داری که بالاخره وجدانن در این که حلاله یا حلال نیست، من بهت میگم هر چیزی که شک داری حلاله یا حلال نیست اشکالی نداره. فلزاست که خود شهید صد و دیگه بعد از ایشون تقریبا که تنبه به این نکته که این طولیت هایی که درست میکنن در اصول، نه اگه توافق داشته باشه اصل حاکم و محکوم توافق داشته باشه در این موارد طولیتی وجود نداره. خب چه داره که شارع دو مرخص به دو عنوان، اگر واقعا اینجوری بود که اون اصل قبلی اون اصل قاعده طهارت وجدانن شک ما رو از بین میبرد، خب بله دیگه وجدانن شک در حلیت رو از بین میبرد، بله نوبت به اصالت رو نمیرسید، موضوع واقعا نداشت. ولی وقتی وجدانن از بین نمیبرد و لایزال معنو شاکی منتها متعبد میتونیم متعبد میشه، خب شاره حالا چه اشکال داره به اعتبار اون شک واقعی که وجود داره بگه اصالت الهل هم داریم؟ بله؟ نه که اینا ببینید دو تا مرخصه، یکی به عنوان اینکه طاهره و نتیجه اونه. اگه حالا کسی الان حواسش به قاعده طهارت نیست، راه داره با هل درست، یه کسی به هل حواسش نیست، قاعده هل حواسش نیست، همچه اصلی است، با قاعده طهارت کار خودش رو حل میکنه. ببینید در حقیقت یک تیسیری است، تسهیلی است از نهایه اشاره، از اون راه. فلزاست این حرفی هم که باز در اصول خب خیلی ها میزنن، باز از نظر این نظریه که خود شهید صد هم قائل به این نظریه است که آها هر جا استصحاب طهارته دیگه قاعده طهارت نمیشه باشه، چون استصحاب طهارت حاکم است بر قاعده طهارت. وقتی استصحاب طهارت کردید که شک نداری که، میگه آقا این حرفا چیه؟ قاعده استصحاب طهارت که شک وجدانی من ابه نبرده که، درست؟ شارع به دو عبارت، به دو بیان، به دو کلام، به دو ضابطه میگه آقا چیزی که شک داری پاکه یا نجسه، این پاکه، اگه حالت سابقش هم میدونیم میشه پاک. حالا یک کسی حواسش به حالت سابقه نیست، میگه قاعده طهارت.
ورعايتنا إليه من حيث كونه موضوعا لأثر شرعي، فإذا انتفت موضوعية للأثر الشرعي ببركة قاعدة الطهارة فتثبيت الأثر الشرعي بقاعدة أخرى تحصيل الحاصل.
لا لا
ومن كون
همون ببينيت كأنه كاشف از او حاكم بر او. شارع میگه اگه اینجورم شد من میگم حلاله. اینکه اجتماع نقیزه ازش لازم نمیاد، ارتفاع نقیزه اینی نمیشه، اجتماع ضد اینی نمیشه، چه استحاله‌ای داره؟ خب شارع میگه این هم به لحاظ این که شکداری پاک است یا پاک نیست، من میگم پاک، البته اثر پاک بودن هم اینه که میتونی بیاشامی، هم به لحاظ این که و آثار دیگری هم داره پاک بودن، آثار دیگری هم غیر از جواز شرب داره، آثار دیگرش اینه که باش میتونی وضو بگیری، باش میتونی تطهیر خبثی بکنی، میتونی تطهیر حدثی بکنی، چون شرط اونها حاصل میشه. اینجور نیست که قاعده طهارت اثرش تنها و تنها و تنها در جواز شرب باشه، اونم بار میشه در کنار آثار دیگر. نه نه، چه اشکالی داره از این حیث، از هر دو حیث جاره بفرماید، هم از حیث این که تو شک در طهارت و نجاست داری من میگم پاکه، که در اثر این البته یه اثری بار میشه که عبارت از جواز شرب باشه، به خاطر اینکه این طاهر است، از حیث اینکه طاهر است حالا جواز شرب میاد. یکی دیگه هم باز بهت میگم بابا اگه ولو طهارتش هم ثابت نشه بازم من میگم جواز شرب داره. چرا؟ چون مشکوک و نجاست است. بله بله، چون اینا که علم نمیاره و اینا امار این مثبت مثبتات امارات که حجت، مثبتات اصول که حجت نیست که. نه
حجت دارم بر اباحه، شک ندارم که بخوام بگم به یه اصل دیگه بگم کل شیئین حلال حتی تعلم یا حتی تعلم.
بله ببینید این نظریه اون خدمت اون بزرگواران اینجوری میگه، میگه که وقتی که حتی تعلم شد یعنی حجت پیدا کردی، این قاعده طهارت آمد برای شما اینو جاری کرد. این خب اون طرف داره چی میگه؟
میگه اگر حجت نداری اباحه به ما حجت دار.
اون میگه اگر حجت، اون میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون، من که علم به حرام بودن ندارم، حجت بر حرام بودن ندارم، که حجت بر حرام بودن ندارم. ببینید من نه میدونم، ولی مقید به چیه حجت بر حرام؟ که من حجت بر حرام ندارم، که نگفته حجت بر طهارت داشته باشی. ببینید اگر گفته بود اینجوره تا حجت بر اباحه داشته باشی، حجت بر طهارت داشته باشی درسته، اما گفته حجت بر حرمت ندارم، من حجت بر حرمت ندارم که، پس بنابراین هیچ متنافی با هم، حتی طبق من حتی
قایت میشه حجت مقیم که مشروب الحرمت بر حرام، قایت میگه علم به حرمت یعنی اهم از حجت
نه نه
مشکوک.
نه وقتی که اون شما حتی طلب انه و حرام رو این گرفتید، این عنوان به صدر میده، عنوان به صدر میده یعنی هر چیزی که حجت بر حرمتش نداری، شیئی که مشکوک است و حجت بر حرمتش نداری حلالون. اگه ما این حرف رو زدیم حالا این
امارات هم دار شما خودم دار.
بله نه حالا ببینید اینا رو با هم نمیشه چه کرد. اگر این حرف رو زدیم که مبنای قویی است، شهید سر طرفدار اینه و عده دیگه هم طرفدار این هستن، ممکنه بگیم این که عرف اینجا هر سه تا رو معارض میبینه چون طولیت نمیبینه، میگه دو تا مرخص اینجاست کنار هم، در ظرف الف دو تا مرخص کنار هم وجود داره، یکی قاعده طهارت یکی اصالت الاباحه، اینا هم که بنا شد که طولیت نداشته باشن. خب الان چاره این طرف میاد، این همین این طرف هم چاره داره، اصالت الاباحه جر میکنه، میگه کاسه ب اصالت الاباحه داره، کاسه الف هم دو تا اصل بعد دورش گذاشتم، هم قاعده حل هم قاعده طهارت، و چون عرف به همین ذهن صرافت فهم عرفیش این دو تا قاعده هم که کنار هم میبینه، طولیتی نمیبینه، که واقع امرم اینه که طولیت نداره طبق هذا المسلک. پس بنابراین تعارض میشه چی؟ شاید فرمایش محقق خویی در مصباح الاصول که فرمود اینا فرقی نمی کنه، این همین فهم سازج عرفی واقعیشونه که اینجا نمود پیدا کرده، اگرچه جاها دیگه میگن نه اینا در طول همن اینجوری. بله؟ نه آقای ناینی فرمود هیچ جا ما نداریم که اصلی بتونه جاری بشه، ولی من از این بیاناتی که گفتیم روشن شد مثلا قسم اول یه جایی میشه پیدا کرد. نه آقای ناینی حرف نمیزنه که مبنای آقای ناینی نیست، واقعا این حرفایی که اینا طولیند و کذا و کذا، کسی که شیده و خیلی اینا رو تو میدون آورده بعد از شیخ اعظم آقای ناینیه و این مکتب آقای ناینی، اینجور فکر که اینا رو در طول هم قرار بده چی؟ و جاهایی که آقای ناینی خیلی برازندگی داره و این حرف ها خیلی رشد پیدا کرده در حوزه های علمیه، فرمایشات آقای ناینیه. پس آقای ناینی این حرف رو نمیزنه، این یه حرفیست که بعدها تو آقای خویی هم هیچ جا تصریح به این حرف نفرموده، بلکه بر خلافش میفرماید، میفرماید در طول همان. درست؟ این حرف از بعض تلامذه محقق خویی مثل شهید صد گفته شده و دیگه حالا نوز پیدا کرده، ولی میگیم داریم این حرف رو میزنیم، میگیم علا خلاف تصریحات محقق خویی، تصریحاتش که اینا همه طولی میدونن، اما اینجا که اومده این حرف رو زده که نه در اینجا اون واقعیت فهم عرفی سیطره پیدا کرده بر فکر ایشون و اینجور اینجور قضاوت رو که اینجور اینجوریه.
چرا همه جا اینجوری نمیدونی؟ اگه این باشه
بله؟
چرا خوی همه اقسام
اجرایی میکنه؟ چون با هم تفاوت میکنه، چون با هم علتش این در قسم اول علتش این بود که خود دلیل مصادیق مختلفش با هم تعارض داشت، اجمال در دلیل پیدا شد. ببینید اشکال این بود در قسم اول گفت اصالت الحل اجمال پیدا میکنه، پس اجمال چون پیدا میکنه میره کنار، قاعده طهارت باقی میماند، اون به خاطر اجمال خود قاعده، چون اینا متسانخ بودن، اونجا چون متسانخ بودن، اینجا قاعده طهارت داشتیم اینجا هم قاعده طهارت داشتیم، خود قاعده طهارت خودش نمیتونه دو فرد رو بگیره، درست؟ هر دو رو بخواد بگیره که نمیشه، احدها دونه تجربه لابد، پس قاعده طهارت اجمال داره، اینجا میره کنار، اصالت الحل که اون طرفش مشکلی نداشت اون میاد اون. پس بنابراین فرق اونجا با اینجا این میشه، اونجا خود دلیل تعارض داخلی داره چون دو تا مصداق داره، هر دو مصداق رو بخواد بگیره که اذن در مخالفت قطعیه میشه.
تعارض در اون طرف اگر تعارض با تعارض این طرف پیدا نمی کرد با هل تعارض میکرد نه؟
اگر، ولی این اگر محقق نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی دو تا خیلی خب پس همینه دیگه، اونجا چرا نمیگفت؟ دلیلش همینه، همون توضیحی که خود ایشون داد و به ما یاد داد، فرمود میدونی چرا نمیگی اونجا اینجوری میگم و برخلاف استادشون آقای ناینی فرمود، فرمود برای این اونجا اینجوری میگم که وقتی هر دو طرف متسانخ باشه اصلها، پس این اصلها هر دو فرد یه دلیلن، وقتی فرد یه دلیل شدن این یه دلیل واحد نمیتونه تطبیق بشه، چون بر هر دو تطبیق بشه اون مشکل لازم میاد، بر یکی دون دیگری بخواد به تطبیق بشه چیه؟ ترجیح بلا مرجع لازم میاد، پس این دلیل واحده که این دلیل غیر دلیل اصالت الحله، این دلیل واحد اینجا نمیتونه بگیره به خاطر اجمال و اشکالی که پیدا میکنه، میریم سر اصالت الحل، اصالت الحل که دو مصداق نداره اینجا، چون دوتا مصداق نداره پس مشکلی برای اخذ به او وجود نداره. این فارقشه و این همونیست که ایشون در مقابل آقای ناینی که بود هیچ جا ما نداریم یا داریم، یکی از جایی که داریم اینجا هست.
اجمال دلیل از چه؟ اجمال از کجا میاد؟
اجمال از این میاد که بخواد این دلیل بر هر دو مصداق تطبیق بشه مستلزمه چیه؟ ترخیص در معصیت. بخواد برای یکی دون دیگری تطبیق بشه این ترجیح بلا مرجح هست. پس بنابراین از نظر تطبیق شدن این دلیل بر مصادیقش در اینجا چی پیدا میکنه؟ اجمال پیدا میکنه. نمیدونیم مراد خدا از این دلیل کدام یکی از این مصداق هاست، برای ما اجمال. هر دوش بخواد باشه که نمیشه مراد خدای متعال باشه. بگیم اینه دونه اون که ترجیح بلا مرجح، بگیم اون دونه این، ما بخوایم بگیم از نظر ما ترجیح بلا مرجح. پس ما نمیدونیم گوینده علیه السلام یا اگر خدای متعال از جل و علا، نمیدونیم کدوم اراده کرده، چی اراده کرده، اجمال پیدا میکنه. فرض است که این دلیل در اثر اجمال یسقط عن الحجیه در مقام، این میره کنار. اصالت الحل همچی مشکلی درش نیست. چون اون اجمال داره، مثلا نمیتونه اینجا رو بگیره.
خب وقتی اجمال داره هل
مجمل، نه چرا هل مجمل بشه؟ بابا دلیل هل کلش این لکه حلاله، چرا مجمل میشه؟
هل در عرض طهارت هست، وقتی اون طهارت مجمل میشه هل همون زمان.
نه بابا، دو تا دلیل ربط به هم نداره که. اون گفته کلش این لکه کلش این طاهر حتا تعلم انه قذر، قایه چیز دیگه مفاد دیگه داره. این میگه کلش این لکه حلال حتا تعلم. اون چون هر دو جا اینجا قاعده طهارت هست، اینجا هم قاعده طهارت هست، یعنی اینجا مشکوک و طهارت و نجاسه هست، اینم مشکوک و طهارت و نجاسه هستش، اینا تعارض میکنه. حالا دوباره مثالش رو تطبیق کنیم برای اینکه روشن بشه. ببینید اینجوری بود که یک طرف این آب بود، این طرف چی بود؟ صبح بود، درست؟ صبح چی داره؟ قاعده طهارت نداره چون میدونیم پاکه، اصالت الحل داره. این طرف چی داره؟ این طرف قاعده طهارت داره و اصالت الحل داره. حرف این بود که در اینجا ما میگیم چی؟ حالا اگر اینجوری حساب کردیم، فرض کنید اینجوری باشه، این مثال اینج همین اینجوری فرض، اگر اینجوری فرض کردیم، خب میگه آقا اصالت الحل یه فرد اونجا داره یه فرد اینجا داره، اصالت الحل بخواد هر داره بگیره که نمیشه. پس بنابراین چی میشه؟ تعارض میکنن، تساقط، اجمال پیدا میکنن، میره پیکاری. قاضی طهارت که اونور نداریم که، پس چه اشکالی داره اینجا جاری بشه؟ اینه حرف آقای خویی در اونجا. خب این به خدمت شما عرض شد که مال این صورت، صورت دوم هم میخواستم امروز بگیم که این تنبیه اول تمام بشه که دیگه وقت گذشت، انشاءالله فردا تتمه شو عرض میکنیم، وارد تنبیه ثانی میشیم.